فصل 7 ظروف سفالی و شرم طبیعی. پس از رسیدگی به شرم اخلاقی، تجربه‌ای که فرد در پی یک شکست واقعی یا یک خطا و گناه در وجود خود احساس می‌کند و شرم تحمیل شده، تجربه‌ای که در نتیجه رفتار قضاوت‌گرایانه یا محکوم کننده فرد دیگری در وجود شخص ایجاد می‌شود، هنوز هم نوعی از شرم باقی می ماند که در پس پرده ذهنمان قرار دارد. این احساس شرم لزوماً از یک منبع خارجی سرچشمه نمی گیرد، بلکه احساسی است که ما درون خود ذاتاً به عنوان انسانهای محدود، خطاپذیر و شکننده داریم. این احساس آگاهی از این مطلب است که اگر چه ما تمام سعی خود را می کنیم تا همه انتخاب‌های صحیح را انجام دهیم و همه آنچه صحیح است را می گوییم، ولی باز هم نمی توانیم همه کارها را صحیح و سخنان را به درستی بیان کنیم. این شرم برخواسته از یک تجربه ناراحت کننده نیست و از بسیاری جهات احساسی است که نمی توان آن را نادیده گرفت. ممکن است ما آن را شرم طبیعی بخوانیم، زیرا این احساس از درون ما به عنوان موجوداتی برمیخیزد که به صورت خداوند آفریده شده است. اما گناهکار و سقوط کرده هستیم و تحت تأثیر محدودیت‌ها و فشارهای قرار می‌گیریم که هر روزه در زندگی انتظار ما را می‌کشند. به زبان ساده تر، اگر بخواهیم بگوییم این نوع شرم را همچون احساس گذاشتن باری سنگین بر دوشهایمان با یک صدای خبیثانه احساس نمی کنیم، با این حال خصوصیاتی مشابه با انواع و درجات دیگر شرم دارد. احساس مبتنی بر قطع ارتباط با دیگران یا احساس ناکامل و ناتمام بودن. شرم طبیعی معمولاً اوقاتی که ما در خلوت درباره خود تأمل و تفکر می‌کنیم تجربه می‌شود. ممکن است زمانی که ناامید و خسته ایم یا حس عدم موفقیت در کاری را تجربه کرده ایم و حتی شاید زمانی که بهترین تلاش خود را برای انجام کاری انجام داده باشیم نیز این حس را تجربه کنیم. این احساس ممکن است زمانی که برنامه ریزی های انجام می دهیم یا هدف های زندگی خود را مرور می کنیم نیز درون ما ایجاد شود. آگاهی از این حقیقت که ما می توانیم بیشتر ببخشیم یا سخت‌تر تلاش کنیم یا بهتر عمل کنیم می تواند تبدیل به تجربه تهدیدآمیزی نسبت به احساس ارزشمند بودن یا پذیرفته شدن ما گردد. البته اگر احساس ارزشمند بودن و پذیرفته شدن ما در ذهن ما مستقیماً با عملکرد ما مرتبط باشد. شرم طبیعی و انتظارات واقع‌گرایانه. جو و نانسی می‌خواستند که بهترین والدین دنیا باشند. 8 سال طول کشید تا توانستند اولین فرزند خود را به دنیا بیاورند و نهایتاً پس از آنکه 3 فرزند آنها به دنیا آمدند، آنها واقعاً خوشحال بودند و با شادی و محبت از آنها نگهداری می کردند. آنها زمان فراوانی را برای صحبت و تحقیق در مورد اینکه چگونه باید فرزندان خود را پرورش دهند، تربیت کنند و به آنها تعلیم دهند، سپری نمودند. اگرچه محبت آنها نسبت به فرزندانشان هرگز کم نشد، اما جو و نانسی با حس اینکه آنها آنطور که می‌خواستند نتوانستند کامل باشند، دست و پنجه نرم می‌کردند. فرزندان آنها هم مانند کودکان دیگر مشکلاتی داشتند و جو و نانسی خودشان هم در وجودشان کاستی‌هایی را احساس می‌کردند. وقتی امور از دستشان خارج می شد و کنترلشان به خاطر اشتباهات فرزندانشان از دست داده و با آنها بدرفتاری می کردند، خجالت زده می شدند. مخصوصاً وقتی که آنها مشکلی را اشتباه تفسیر می کردند و راهکاری اشتباه را برای حل یک مشکل به کار می گرفتند، پشیمان می شدند. وقتی قرار بود از فرزندان خود عذرخواهی کنند، به سختی می توانستند شرایط را هضم کنند. آنها وقتی از مشورت دوستان مورد اعتماد و بالغ خود بهره جستند، به آنها گفته شد که آنها در واقع والدین خوبی هستند و شرایط آنها طبیعی است. دوستانشان به آنها گفتند که 100% شما مشکلاتی دارید، ولی کدام از والدین دیگر می توانند ادعا کنند که بدون مشکل هستند؟ جو و نانسی اکنون باید انتظاراتشان را از خود و فرزندانشان تعدیل می کردند. آنها نمی خواستند از استانداردهای خود بکاهند و همچنین نمی خواستند که خود را با چیز کمتری برای رشد و پرورش فرزندانشان قانع کنند. شرم طبیعی پذیرش فروتنانه از محدودیت‌های طبیعی به عنوان انسان است. این پذیرش واقعیت است. شرم طبیعی آن احساسی است که در آن انسان‌ها می‌پذیرند که موجودات ناکاملی هستند که در دنیای ناکامل زندگی می‌کنند. این همان خصوصیتی است که مسیحیان آن را سقوط می‌نامند و آن چیزی است که آنها آن را به عنوان دیدگاه کتاب مقدسی از زندگی می‌پذیرند. بله، همه ما قصوراتی داریم و هیچ کدام کامل نیستیم. جایز الخطا و محدود هستیم. این آن طبیعتی نیست که خالق ما در ما نهاده است. این آن چیزی است که طبیعت انسانی ما به آن تبدیل شده است. آنچه غیر طبیعی و ماور و طبیعی بود، طبیعی شده است. فردی که درکی صحیح از شرم طبیعی دارد، با خود خواهد گفت: امروز من نهایت تلاش خود را خواهم کرد، اما باز هم زندگی کاملی نخواهم داشت. این حقیقت را میپذیرم که من باید از مردم و از خداوند در طول زندگیم عذرخواهی کنم، زیرا میدانم که هرگز در این زندگی کامل نخواهم بود. اگر من از شرم طبیعی خود پنهان شوم، تنها شرایط را برای زندگی خود و دیگران تبدیل به فاجعه خواهم کرد، زیرا در چنین شرایطی من در واقعیت زندگی نخواهم کرد. این آن احساس متداولی از فروتنی است که ریشه در بلوغ و حکمت دارد. فواید شرم طبیعی: پذیرفتن اینکه موجودی سقوط کرده و جایز الخطا هستیم به عنوان کلیدی برای درک روش غلبه بر این سقوط محسوب می شود. بنابراین فروتنی که بر اساس شرم طبیعی در ما ایجاد می شود، آن احساس ناامیدی یا شکست در مورد زندگی نیست، بلکه نقطه شروع یافتن فیض حیات بخش خداوند است. این شرم طبیعی هر گونه فرضیه‌ای که ما می توانیم کامل باشیم را از میان بر می دارد. انگیزه‌ای که در پشت احساس کمال وجود دارد اغلب آن است که فرد بتواند فراتر از شرم طبیعی صرفاً بر اساس تلاش‌های شخصی خودش زندگی کند. این تلاشی بیهوده است و زندگی ایدئالگرایانه با این نگرش پوچ و بی‌معنا به نظر می‌رسد. خداوند برای نجات ما آمده است، نه به آن خاطر که ما نزدیک به تکامل هستیم، بلکه به خاطر اینکه با کمال فاصله بسیاری داریم. شرم طبیعی و انواع دیگر شرم‌ها: اگر ما بتوانیم پویایی شرم طبیعی را در زندگی‌های خود درک کنیم، در آن زمان بهتر می‌توانیم موارد شرم طبیعی یا شرم تحمیل شده را در وجود خود تفسیر کنیم. برای مثال، برخی افراد به ندرت هر گونه خطا یا قصور را می‌پذیرند. آنها گویی وجدان خود را سخت کردند. آنها هیچ شرم اخلاقی در وجود خود ندارند و جای تعجبی نیست که چنین افرادی اغلب نسبت به مفهوم شرم طبیعی نیز بیگانه هستند. در یک نقطه از زندگی چنین افرادی به این باور می‌رسند که آنها از لحاظ اخلاقی مسئول نیستند و متأسفانه در نگاه دیگران نیز آنها به ندرت افرادی غیر اخلاقی با اشتباهات اخلاقی در رفتار و اخلاق محسوب می‌شوند. اتفاقی که می‌افتد این است که چنین افرادی فکر می‌کنند آنها خیلی کامل‌تر از آنچه در واقعیت وجود دارد هستند. آنها نسبت به صدای شرم اخلاقی هیچ واکنشی ندارند. بنابراین در زندگی خود دائما به انسانهای دیگر آسیب می رسانند و خود را محدود کرده و به خداوند بی احترامی می کنند. از سوی دیگر، فردی که در وجود خود فروتنی شرم طبیعی را دارد، وقتی شرم طبیعی بر در خانه او می کوبد، در چنین شرایطی می گوید: و اینک باز صدای وجدان من، اما چرا باید غافلگیر شوم؟ من می دانم گناه خواهم کرد و وجدان من برای همین وجود دارد تا با من سخن بگوید و از من در برابر تکرار همان اشتباه محافظت کند. شرم طبیعی به ما کمک می کند تا تحمیل کنندگان شرم را در زندگی خود بشناسیم. شرم طبیعی بدان معناست که ما خود را پسران و دختران آدم و حوا بدانیم و بپذیریم که از همان نسل اول انسان‌ها خود را به خاطر اشتباهاتشان محکوم کرده و انواع شرم تحمیل شده را القا می‌کردند. پیدایش 3:12-13 را مطالعه کنید. شرم طبیعی به ما کمک می کند تا دریابیم انسانهایی که ما را کوچک شمرده و تحقیر می کنند خود نیز فرزندان همان نسل سقوط کرده هستند و تنها یک صفت و خصوصیت بارز و شدید از سقوط ماست که در زندگی خود به دیگران آسیب می زنیم. شرم طبیعی و نیازهای همیشگی زندگی. شرم در همه انواع آن به قطع ارتباط بین انسانها اشاره می کند. شرم طبیعی همواره در پس پرده ذهن ما وجود دارد تا دائما به ما یادآوری کند که در میان همه مشکلات و مسائل دیگر ما نباید جرأت کنیم که خود را بی‌نیاز از دیگران بدانیم. در دنیایی که انزوا، بیگانگی و تنها بودن تفکر حاکم در اجتماع است، ما احتیاج داریم تا در وجود خود اشتیاقی داشته باشیم که ما را به سوی تهدید و تدارک پیش ببرد. شرم طبیعی می تواند در خود ظاهر و شکل اشتیاق برای داشتن رابطه با دیگران را بگیرد. مهمتر از آن، شرم طبیعی به ما یادآوری می کند که به چه چیزی فراتر و بزرگتر از خود نیاز داریم. ما به خدا نیاز داریم. این بخشی از آن چیزی است که پولس رسول به آن اشاره می کند. وقتی می گوید من نمی دانم چه می کنم، زیرا نه آنچه را که می خواهم بلکه آنچه را که از آن بیزارم انجام می دهم. اما اگر آنچه را که نمی خواهم انجام می دهم، پس می پذیرم که شریعت نیکوست. در این صورت دیگر من نیستم که آن عمل را انجام می دهم، بلکه گناهیست که در من ساکن است. می دانم که در من، یعنی در نفس من، هیچ چیز نیکویی ساکن نیست. زیرا هر چند میل به انجام آنچه نیکوست در من هست، اما نمیتوانم آن را به انجام رسانم. رومیان 7:15-18. در اینجا پولس مردی است که شناخت و درکی خاص از شرم طبیعی دارد. اما این دقیقاً همان دلیلی است که به خاطر آن پولس سعی میکند راهی برای رهایی از آن شرایط بیابد. رهایی و پاسخ در عیسی مسیح است. آه که چه شخص نگونبختی هستم. کیست که مرا از این پیکر مرگ رهایی بخشد؟ خدا را سپاس باد، به واسطه خداوند ما عیسی مسیح. باری من با ذهن خود شریعت خدا را بندگی می کنم، اما با نفس خود قانون گناه را. آیات 24-25. برطرف نمودن شرم طبیعی. برخلاف شرم اخلاقی و شرم تحمیل شده، ما شرم طبیعی را به وسیله برخورد با آن و رفتن به فراتر از آن حل نمی کنیم، بلکه از طریق پذیرش آن را برطرف می کنیم. ما باید وجود خود را نسبت به آنچه شرم طبیعی به ما در طول زندگی یادآوری می کند باز نگاه داریم. این بدان معناست اگرچه با فرصت‌های عطا شده خدا زندگی می‌کنیم، اما دارای محدودیت‌های طبیعی نیز هستیم. در حالی که آیات کلام ما را تشویق می‌کنند که فروتن باشیم، تکیه بر خدا یک ضرورت در زندگی محسوب می‌شود، نه یک گزینه. امثال 15:33-18-12، سفنیات 2:3، کولوسیان 3:12، تیتوس 3:2 و اول پتروس 5:5 را مطالعه کنید. این حقیقت به ما هشدار می‌دهد که بدانیم در این زندگی ممکن است هر لحظه‌ای بلغزیم و بیفتیم. پولس این حقیقت را چنین بیان می‌کند: اما این گنجینه را در ظروفی خاکی داریم تا آشکار باشد که این قدرت خارق‌العاده از خداست نه از ما. دوم قرنتیان 4:7. خداوند به ما گنجی مطلق و عالی عطا نموده است. او این زندگی را به ما عطا نموده است. این حیات حتی در یک دنیای سقوط کرده ارزشی دارد که نمیتوان قیمت آن را تخمین زد. آنچه بیش از این اهمیت دارد این است که ما به عنوان مخلوقات زنده که به شباهت و صورت خداوند آفریده شده ایم، فرصت‌هایی در اختیار داریم که فراتر از تصور ماست. اما این گنج‌ها در ظروف سفالی قرار داده شدند. آنچه در کتاب پیدایش آمده این است که خداوند خاک را از زمین برداشت و بر آن نفس خود و حیات خود را دمید و نتیجه آن انسان شد. نژاد بشری پیش از سقوط خود نیز از خاک سرشته شده بود. آدما واژه عبری که برای کثیفی به کار می رود، علاوه بر آن روآک یا روح همان واژه‌ای است که برای آدم یعنی انسان به کار رفته است. بدنهای ما ظروف خاکی و سفالی هستند. زمانهایی وجود دارد که در بدن خود ما بیش از هر چیز دیگری به شکنندگی و ضعف خود پی می بریم. برای انسانی که هیچ شرمی در وجود خود ندارد و زندگی خود را با سرکشی و طغیان سپری می کند، تنها رویارویی با درد، آسیب پذیری فیزیکی یا مرگ است که به او اثبات می کند شکست ناپذیر نیست. انسانهایی که با ناتوانیهای مزمن فیزیکی یا بیماری یا نازایی دست و پنجه نرم می کنند، ممکن است نوعی از احساس شرم را در وجود خود تجربه کنند. این نوع شرم قطعاً شرم اخلاقی و احتمالاً شرمی است که به خاطر احساس قطع ارتباط با بدنهای خودشان دارند. آنها در ضعف خود به محدودیتشان پی بردند. دنیای درونی ما نیز چون ظروف سفالی هستند. بدنهای ما ممکن است ضعیف کردند و بشکنند و این اتفاق حتماً رخ خواهد داد. زندگی و دنیای درونی یعنی عواطف و افکار ما نیز ممکن است بشکنند. قلب ما ممکن است به خاطر مرگ عزیزی بشکند. در زمان مرگ عزیزی ممکن است شما آن احساس درماندگی و ضعف را درون خود احساس کنید و در زمان مرگ آن شخص گسستگی ارتباط را با سرازیر شدن عشق از چشمانتان احساس کرده باشید. فرد دیگری سعی می کند که وقتی دوست دختر یا دوست پسرش به رابطه بینشان خاتمه می دهد آسیب نبیند. اما قلب او نهایتاً ضعف و شکست پذیری او را نشان خواهد داد. انسان ها همواره با ضعف فکری دست و پنجه نرم می کنند. آدرنالینی که در زمان استراب پاسخ دادن به آزمونی ترشح می شود. ناامیدی که زمان احساس ناتوانی از درک بخش‌های تخصصی یک شغل در فرد ایجاد می‌شود. احساس شرمندگی که بر اثر فراموشکاری با بالا رفتن سن در فرد ایجاد می‌شود. افسردگی که حتی در زمانی که فرد پاسخ همه سوالاتش را می‌داند ولی باز آن را تجربه می‌کند، همه و همه گواه این حقیقت هستند که ما ظروفی سفالی هستیم. این حقیقت چیزی از فواید و برکات نجات نمی کاهد. زمانی که خداوند می گوید من تو را خواهم پذیرفت، او دست حیات بخش خود را به سوی مخلوقی که سقوط کرده است دراز می کند. انسانی که اگرچه تازه و احیا شده است ولی فرایند تقدیس را می پیماید. هنوز هم عضوی از این دنیا و نسل سقوط کرده باقی می ماند. خبر خوش در مورد اینکه ما از خاک سرشته شده ایم نیز وجود دارد. ما ظروفی سفالی هستیم. ظروفی که اگرچه سفالی هستیم ولی به طور منحصر به فردی به دست خداوند شکل داده شده ایم. و هدف از شکل گیری ما این بوده تا گنج های ابدی که او در ما قرار می دهد را در خود نگاه داریم. شایسته است که در مورد این مطلب به دقت تأمل نماییم. دو نبی بزرگ و اصلی اسرائیل یعنی اشعیا و ارمیا مکررن خداوند را به عنوان کوزگر و ما را به عنوان گل سفالگری به تصویر می کشند. با این همه ای خداوند تو پدر ما هستی، ما گل هستیم و تو کوزگری، همه ما کار دست توییم. اشعیا 64:8. بخشی که در این آیه بسیار مهم است این است که همه ما مصنوع دست توییم، این ضروری ترین بخش است. زندگی های ما با کار خلاقانه خداوند شروع می شود و تنها از طریق دست حمایتگر خداوند است که ادامه می یابد. از همان روزی که ما آفریده شدیم، متکی بوده ایم و با وجود گناهی که درون خود ما و در دنیا وجود دارد، این اتکای ما بیشتر و بیشتر نیز می گردد. علی‌رغم مشکلاتی که به خاطر وجود گناه و شرم در ما وجود دارد، هنوز هم ما این توانایی را داریم که گنج‌های ابدی خداوند را در خود جای دهیم. این به چه معناست؟ این بدان معناست که خداوند در قلب‌های انسان‌ها در حال عمل نمودن است و بهترین‌ها را در زندگی به آنها و از طریق آنها محقق می‌کند. برکات روحانی از قبیل عشق، شادی، آرامش، صبر، مهربانی، نیکویی، وفاداری، ملایمت و خیشتنداری. اگر ما فروتن هستیم، فروتنی که الهام گرفته و تحت تأثیر شرم طبیعی است، آن زمان است که یقین داریم او کوزه‌گر است و ما گلی در دستان او.